النوعی سرمربی استقلال که هفته گذشته تیمش به ناحق بر نفت مسجد سلیمان پیروز شده بود، دیروز در تهران به ناحق از نفت تهران شکست خورد.
ما هفته قبل حقمون نبود ببریم، بردیم. این هفته خدا وکیلی در مجموع حقمون باخت نبود
که بازنده شدند، ولی صدر جدول را فعلا حفظ کردند تا امروز تکلیف روشن شود. علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت که خود سالها بازیکن استقلال بوده، دیروز پس از بازی گفت:
بحث فنی اصلا تو این بازی به هیچ عنوان نداریم، اصلا هم نمیخوایم خودمون رو تو قامت استقلال قیاس بکنیم. دوست داشتم مربیگریم طور دیگه رقم بخوره و شکلی باشه که من روبروی تیم سابقم نباشم.
که به هر حال در مقابل استقلال قرار گرفت و با 2 گل برنده شد و در مکان ششم ایستاد. استقلال با 18 امتیاز اول است و تراکتور سازی با 16 امتیاز دوم. تیم‌های سپاهان، فولاد و پدیده سوم تا پنجم. امروز اگر تراکتور سازی در تبریز راه آهن را شکست دهد، جای استقلال را در سطح جدول خواهد گرفت. امروز همچنین نگاه‌ها به پرسپولیس بدون علی دایی و با حمید درخشان مربی جدید است در برابر نفت مسجد سلیمان در تهران. ملوان میزبان سایپا، پیکان در اصفهان با ذوب‌آهن و استقلال خوزستان در قم با سبا بازی دارند. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگر اعلام کرد با کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران به توافق رسیده. به گفته علی کفاشیان، کیروش هفته آینده در تهران قرارداد خود را امضا خواهد کرد.
این صبحان با خبر رادیو فرداست که میبینید، با ما همراه هستید در طول این برنامه زنده صبحگاهی. وارد بخش دوم این برنامه میشیم و همکارم حسن جعفری اینجاست تا مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفتگوهای دیروز در وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافات اساسی همچنان باقی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از نشست جده گفت که 10 کشور عربی برای همکاری با آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کردند. در واکنش به هشدار روسیه که هر گونه اقدام آمریکا را در خاک سوریه نقض حقوق بین الملل خوانده، وزیر خارجه آمریکا گفت پس از رویدادهای شرق اوکراین و کریمه، حرف زدن روسیه در مورد تخطی از قوانین بین المللی شگفت‌آور است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد شمار نیروهای داعش در عراق و سوریه را بین 20 تا 31 هزار نفر برآورد می‌کند. تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه از روز جمعه اجرایی می‌شود. دیروز صدها هزار تن در بارسلونا برای بزرگداشت جشن ملی به خیابان‌ها آمدند، اما بنابر گزارش‌ها استقلال طلبان کاتالونیا در این مراسم حضوری بسیار چشمگیر داشتند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اسرائیل احتمالاً در جنگ غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. سازمان ملل تایید کرد که 44 صلح‌بان این سازمان که در اسارت شورشیان سوریه بودند دیروز آزاد شدند. بنابر گزارش ها انتظار می رود برخورد طوفان مغناطیسی خورشیدی با زمین روزهای پنجشنبه و جمعه اختلالاتی در دستگاه‌های الکترونیک در برخی کشورها ایجاد کند. نخستین روز از نشست 2 روزه سازمان سران همکاری شانگهای دیروز در پایتخت تاجیکستان برگزار شد و روز دوم آن نیز امروز آغاز خواهد شد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان، تیم ملی والیبال ایران دیروز با نتیجه 3-0 از صد تیم آرژانتین گذشت. باراک اوباما دیروز در 13 سالگرد حملات 11 سپتامبر در مراسمی خصوصی در ساختمان پنتاگون شرکت کرد و سرانجامی که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس سخنان اخیر حسن روحانی درباره حجاب را مغالطه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت توصیف کرد. امیدواریم.
خیلی سپاسگزارم. خبرها، سرخط خبرها بود که شنیدید. اما 3 هفته بعد از گزارش وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران درباره شیوع اعتیاد در ایران که در اون نسبت به خطر اعتیاد حدود 1,400,000 کودک هشدار داده شده بود، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 1% از دانش آموزان در ایران درگیر با مسئله اعتیاد هستند. از طرف دیگر رو میگوید که در 8 سال گذشته مصرف روانگردان ها میان ایرانیان از 3% به 26% افزایش پیدا کرده. همزمان شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان گفته است که همکنون 10% معتادان در ایران را زنان تشکیل می دهند، اما رشد اعتیاد در زنان به طور کلی سریع تر از مردان شده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده کرده.
تنها 3 هفته پس از گزارش وزیر کشور درباره وضعیت اعتیاد در ایران که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تکان دهنده توصیف کردند، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 1% از دانش آموزان در ایران مواد مخدر مصرف میکنند. البته او در ادامه گفته همه این 1% معتاد محسوب نمی شوند و برخی از آنها به صورت تفننی از مواد مخدر استفاده می کنند. به گفته قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، قرار است در برخی از شهرها از جمله زاهدان مراکز ترک اعتیاد ویژه کودکان راه اندازی شود. علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه با مخفی کردن آمارها مخالف است گفته تنها نیمی از معتادان به مراکز درمانی و بازپروری مراجعه می کنند که در حالت خوشبینانه فقط 20% از این افراد امکان بهبود دارند. همزمان با این آمارها معاون رئیس جمهوری در امور زنان هم نسبت به گسترش اعتیاد در میان زنان هشدار داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهیندخت ملاوردی روز چهارشنبه در کنگره بین المللی اعتیاد گفت آمار اعتیاد در زنان طی 5 سال 2 برابر شده و همکنون 60% از زنان زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدری زندانی‌اند. او میگوید طی سالهای اخیر دامنه اعتیاد زنان از مناطق حاشیه نشین به سطح عام‌تری از جامعه مانند باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها کشیده شده و گروه‌های مختلفی از زنان جوان تحصیل کرده را در بر گرفته، موضوعی که به گفته معاون رئیس جمهوری در امور زنان نمیتوان از کنارش به سادگی گذشت. وزیر کشور ایران 3 هفته پیش گزارشی درباره وضعیت اعتیاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نشان می‌داد مصرف ماده مخدر شیشه در ایران طی 2 سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اعتیاد را عامل 55% طلاق‌ها در ایران می‌داند و می‌گوید علاوه بر طلاق، آسیب‌های دیگری از جمله قتل، کودک‌آزاری و خشونت از تبعات اعتیاد در ایران است.
صبح جمعه است و خبر می‌گیریم از جهان فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی که همراه صبحانه با خبر است. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم ایدری و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز خوب و خوش و خرمی داشته باشید.
اگه موافق هستید با تئاتر آغاز بکنیم. آقای سرکوهی نمایش پریشانه‌های من از امروز اجرای خودش را آغاز می‌کنه.
بله، این نمایش کار تک نفره است. احسان معجومی بازی میکنه و خودش هم نوشته و کارگردانی میکنه. طبیعتاً در تماشاخانه مشایخی به صحنه خواهد رفت. البته فقط 10 شب است. کسانی که علاقه‌مندن باید در همین 10 شب ببینن. بیش از این دیگه امکان اجرا به این نمایش ندادند. نمایش موضوع بسیار جذابی داره و اگر در اجرا هم همینقدر جذاب باشه میتونه نمایش بسیار موفقی باشه. موضوعش این هستش که یک مرد یا یک جوان در واقع داستان زندگی خودش رو برای دختری که دوست داره تعریف میکنه. دختر حضور نداره اما عشق در صحنه حضور داره و حضور دختر در صحنه در بازی مرد مجسم میشه و مرد هم به شکل دیوانه‌وار یا در واقع میتونیم بگیم به صورت یک رگبار حرکت و کلمات حکایت زندگی پرتلاطم به خودش رو بیان میکنه.
بسیار خوب، به نمایشگاه هم سری بزنیم آقای سرکوهی. معمولا نظم و بی‌نظمی و انسجام دو تا موضوع کاملا بی رفت به هم به نظر میان، اما نمایشگاهی با نام بی‌نظمی منسجم در تهران آغاز به کار میکنه.
برای این نمایش از امروز افتتاح خواهد شد در نقاشی‌های پیام مفیدی در نگارخانه اثر، شامل البته طراحی‌های او هست و 3 تا انیمیشن ویدئویی هم که به صورت چیدمان ارائه میشه. بیشتر آثار از عکاسی صحنه پردازی شده استفاده شده، یه وقت هم که یعنی صحنه درست میکنن بعد از او عکس میگیرن، بعد تصاویر رو منتقل شدن روی کاغذ و روی با جوهر نقاشی شدن و به هر حال شیوه های گوناگونی در خلق این آثار به کار رفته. اما اونچه که مهم هست در عنوانی که اشاره کردیم بی‌نظمی منسجم، میشه گفته که خب ما میدونیم که انسجام در بی‌نظمی میگن وجود نداره، اما در موقعیت هایی هست که بی‌نظمی از نوعی از انسجام برخوردار هست و اون هم وضعیت انسان کنونی هست. یعنی انسانی که اکنون ما دچار در یک جامعه‌ای که از یک نظر بی‌نظم هست، برای که روابط سرمایه‌داری یک رابطه‌ای است که یک بی هرج و مرج رو بر آدمی تحمیل می‌کنه اما در عین حال نظم خودش رو داره. به هر حال هنرمند کوشیده که در این آثار گوناگون خودش این بی‌نظمی منسجم رو تصویر بکنه و این نمایشگاه تا 11 مهر ماه هم ادامه داره.
نمایشگاه دیگه هم سر بزنیم، یک نمایشگاه مجسم با عنوان استرار امروز آغاز به کار میکنه و همینطور یک نمایشگاه از آثار نقاشی با عنوان هفت شب و روز.
بله، نمایشگاه استرار در گالری هما امروز افتتاح خواهد شد. مجسمه های قیامت نصف هستش. توضیح بدم راجع به عنوان این نمایش، به دیده این که یک جعبه هایی وجود داره در گوشه و کنار شهر میدارن معمولا، که این جعبه ها در واقع بهش میگن جعبه های استرار یا در وسایل حمل و نقل عمومی هم وجود داره، حالا اصطلاحات گوناگونی برای این به کار میده، و یک چکش هم معمولا میذارن کنارش که این جعبه رو باز میکنن، که در واقع این جعبه محتواش اون چیزایی است که برای موقعیت‌های اضطراری آدم بهش نیاز داره، آدما بهش نیاز دارن، مثلا فرض کنیم برای خاموش کردن آتش چیزی درش هست، یا مثلا چیزایی که کمک می‌کنن وقتی یک موقعیت نابهنگام اضطراری پیش میاد. حالا این هنرمند 10 جعبه اضطراری خلق کرده، به صورت ساخته، و درون اونها چیزای گوناگونی هستش که اون چیزی که درون این جعبه هاست در واقع می‌خواد با مخاطب صحبت بکنه. بعضیاش طنزآمیز هست، بعضیاش بسیار جدی هست، و تا یکم مهمان این نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاه دومی که اشاره کردیم با عنوان هفت شب و روز، خب میدونیم که در عهد عتیق هستش که خداوند جهان رو در هفت روز آفرید، یا هفت شب و روز آفرید، برای این عنوان از اون گرفته شده. نقاشی‌های ندا رسولی اورسی هست در گالری ایده، 14 تابلو هست که با تکنیک میکس مدیا خلق شدن و با یک نگاه مفهومی و تجریدی کوشیده است هنرمند که منظر شهری رو در طول شب و روز نشون بده، و این نمایشگاه هم تا 27 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم فرج سنکوی، با ما همراه بودید در این صبحانه خبر. خب فرصتی هست در اینجا تا بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر بزنیم، با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. آقای رفیع‌زاده، به گزارش موسیقی هم میتونیم نگاه بکنیم. ماهنامه گزارش موسیقی که روی جلد خودش رو انتخاب کرده از سیمین بهبهانی، شاعر غزل سرای معروف ایرانی، که در گذشت چندی پیش و اینطور که مشخص هست گزارش موسیقی پرونده مفصل برایشون چاپ کرده.
بله، همینطور هست. پرونده اصلی گزارش موسیقی در این شماره اختصاص داره به سیمین بهبهانی با عنوان سیمین آکنده از ترانه و غزل، و مروری بر زندگی، آرا و آثار سیمین بهبهانی در این بخش از ماهنامه گزارش موسیقی انجام شده. شماری از چهره های فرهنگی، هنری و شاعران هم در گفتگو با ماهنامه گزارش موسیقی درباره آثار سیمین بهبهانی و زندگی هنری او سخن گفتن. یک گزارش مخصوص یا ویژه هم داره ماهنامه گزارش موسیقی درباره مشاوره بهداشت کسانی است که فعال حوزه موسیقی هستند، نوازنده هستند، فعالیت هایی انجام میدن که در ارتباط با موسیقی هست، و نکات جالبی در این بخش هم بیان شده.
و اما آزما، ماهنامه آزما که 104مین شماره و منتشر شده، یکی از مطالبی که بهش پیوسته و پرداخته و پرونده در مورد اون منتشر کرده، پرونده است با عنوان ادبیات چیست، و پرسیده که آیا ادبیات از خود گفتن هست یا تکرار دیگران؟
بله، در این بخش ماهنامه آزما گفتگوهایی انجام داده با برخی از چهره‌های ادبی و فرهنگی، از جمله آقای ابوالحسن نجفی و آقای عبدالله کوثری که هر دو از چهره‌های برجسته حوزه ترجمه هستند. البته آقای عبدالله کوثری از شاعران ایران هم به شمار میره و در گذشته مجموعه‌های شعری هم منتشر کرده. یک عکس روی جلد ماهنامه آزما هم مربوط هست به گفتگوی خسرو سینایی و رام دبیری درباره سنت و مدرنیسم در فرایند هنر معاصر. ماهنامه آزما هم باز یک بخش ویژه سیمین بهبهانی در این شماره منتشر کرد.
و اما از میان مجلات ادبی، مجله دیگه هم منتشر میشه، ماهنامه هنگام. در هنگام چه مطالبی میتونیم بخونیم آقای رفیع‌زاده؟
ماهنامه هنگام بخش بندی ها و فصل بندی هاش به شکل جمع خانی، شعر خانی، چهره خانی و اسامی مشابه هست. در شماره 4 و 5 ماهنامه هنگام در بخش جمع خانی موضوع اصلی یاد بعضی نفرات هست که شماری از چهره های ادبی درباره اشخاصی که به یاد اونها بودن و اغلبشون از کسانی هستن که درگذشتند یادداشت هایی منتشر کردن. در بخش شعر خانی شعرهایی از منصور اوجی و هوشنگ آزادی منتشر شده. در بخش چهره خانی ماهنامه هنگام در این شماره ویژه‌نامه‌ای برای آقای امین فقیری منتشر شده به مناسبت 70مین سالروز تولد ایشون، و آقای علی خدایی که دبیر بخش داستان ماهنامه هنگام هست در این شماره داستان ویلشر از آسیه نظام شهیدی رو در ماهنامه هنگام به چاپ سپرد.
نگاهیم بکنیم به 70مین تماشاگران با عکس روی جلدی از علی دایی و گزارشی که گفته شده که پاپاراتسی تماشاگران، عکاس تماشاگران این عکس رو دریافت کرده و گرفته از علی دایی در حال انجام تفریحاتی خارج از زمین فوتبال.
بله، هفته نامه تماشاگران گزارش های مشابهی هم پیشتر منتشر کرده. در این شماره به تفریحات خاص علی دایی خارج از زمین فوتبال پرداخته که عکس روی جلد هم مربوط به همین گزارش هست. یه گزارش هم داره درباره اظهارات آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که در گفتگو با تماشاگران گفته که برادر و پسر رئیس جمهور یعنی آقای حسن روحانی از کارلوس کیروش حمایت میکنن. آقای احمد بنیاماری که عضو شورای شهر تهران هست از عملکرد آقای محمد باقر قالیباف دفاع کرده و گفته که آقای قالیباف نمیتونه برای هر اتفاقی که در تهران میفته از مردم عذرخواهی کنه. و البته یک گزارش هم این هفته نامه داره با عنوان مورچه و کله پاچه و بودجه های متورک که اشاره کرده 30 میلیارد تومان هزینه جشنواره های مختلف سینمایی در ایران هست در طی سال.
تندیس هم دو هفته نامه هنری و فرهنگی هست که منتشر شده باز هم و به همراه 16 صفحه ویژه نامه منتشر شده که در مورد سمپوزیوم مجسمه سازی معاصر هست.
بله، دو هفته نامه تندیس در شماره 281 عکس روی جلد خودش رو هم اختصاص داده به موضوع خانه بدوشی فرش معاصر. عکسی منتشر کرده که مربوط است به مقاله‌ای که سحر حسین‌زاده در باری خانه بدوشی فرش معاصر منتشر کرده. و البته ماجرای محکومیت دو عکاسی که در قزوین به دلیل انتقاد از یکی دیگر از همکارانشون که در حال حاضر مدیر کل میراث فرهنگی هست محکوم به شلاق شده بودند هم یکی از گزارش‌های دو هفته نامه تندیس در شماره 281 هست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما امروز همراه بودید در این صحبت و خبر. نگاهی بود به مطبوعات و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ این ماه. حالا با هم میریم کمی موسیقی میشنویم در این صبحانه با خبر و همراه میشیم با بعدی افشین.
سلام، امروز جمعه است و طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایران. این سه‌شنبه مراسم پایانی جشنواره موسیقی تهران برگزار شد، جشنواره‌ای که به مدت 1 هفته و به مناسبت 15مین سالگرد تأسیس خانه موسیقی برپا بود. خانه موسیقی تشکل صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی ایران اغلب همه سال در این زمان از سال سالگرد تأسیسش رو به نوعی جشن گرفته بود، اما امسال برای بار اول جشنواره‌ای رو به راه انداخته که تصور میشه تقویم موسیقی ایران رو از حالا صاحب رویدادی مهم و جالب توجه سالانه کرده و انتظار هم میره این اتفاق از سالهای بعد به شکلی بین المللی و باشکوه‌تر هم برگزار شه. در نخستین جشنواره موسیقی تهران از هفته قبل هر شب در عمارت تاریخی مسعودی چهره‌های برجسته و مطرح به روی صحنه رفتند و اجرا کردند. آغاز کننده اجراها گروه هم آوایان به سرپرستی حسین علیزاده آهنگساز مطرح و برجسته موسیقی ایرانی بود و در این اجرا محمد معتمدی خواننده جوان موسیقی ایرانی گروه هم آوایان و حسین علیزاده رو همراهی می کرد و در روزهای دیگر هم گروه کامکارها، گروه پالت، گروه شوق به سرپرستی کیخسرو پورناظری، گروه اشتیاق به همراهی آواز علیرضا قربانی به روی صحنه رفتند و اجرای تهمورس و کیومرس پورناظری به همراهی آواز همایون شجریان هم برگزار شد و در روز مراسم پایانی جشنواره از بزرگان موسیقی ایران از کسانی چون هما سادات افسری، تقیه زرابی، امیر اشرف آریانپور، حسن ناهید و محمد موسوی تجلیل شد و برگزیدگان دو سالانه بهترین کتاب موسیقی هم معرفی شدند در بخش‌های مختلف. و دیشب هشتمین جشنواره موسیقی جوان در تهران به پایان رسید. در مراسم پایانی این جشنواره در تالار وحدت نفرات برگزیده بخش‌های مختلف معرفی شدند. در کل در این دوره از جشنواره بیش از 250 هنرمند جوان از سراسر ایران در بخش‌های رقابتی اجرا کردند و باید این توضیح رو بدم جشنواره موسیقی جوان از مهمترین رویدادهای سالانه در تقویم موسیقی ایران بعد از انقلاب سال 1357 بوده و از سال گذشته پس از وقفه طولانی و چند ساله دوباره از سر گرفته شد که باعث خوشحالی اهالی موسیقی شده، چرا که خیلی از اونها باور دارند جشنواره رقابتی این چنینی در معرفی استعدادهای جوان به موسیقی کشور بسیار کارآمده. به نظر میاد جشنواره امسال نسبت به دوره قبلی بسیار با کیفیت تر برگزار شده و علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد داده از سال بعد بخش موسیقی نواحی هم در این جشنواره، جشنواره موسیقی جوان، حضور داشته باشه. اما از آغاز این هفته بلیت فروشی یک رویداد بزرگ آغاز شده، رویدادی که اواخر مهر ماه در تهران برگزار میشه، کنسرت کیتارو هنرمند برجسته بین‌المللی. کیتارو آهنگساز و تنظیم کننده 61 ساله ژاپنیه که برای بار اول در ایران اجرا میکنه، اجرایی که 23 و 24 مهر امسال در تالار وزارت کشور برگزار میشه. خود کیتارو پیشتر بارها اعلام کرده بود آرزو داره در ایران کنسرت داشته باشه. کیتارو هنرمندیه که به عقیده خیلی ها از پیشگامان موسیقی سبک نیو ایجه موسیقی الکترونیکی با ضرب آهنگی آروم که میتونه الهام بخش، آرامش بخش و امید بخش باشه. مطمئناً حضور کیتارو در ایران برای طرفداران پرشمارش در کشور رویدادی فراموش نشدنی میتونه باشه. کیتارو هنرمندیه که از میانه‌های دهه 70 میلادی نامش رو در جهان مطرح کرده. او برنده جوایز معتبر بین‌المللی بوده، از جمله اینکه در سال 1993 جایزه بهترین موسیقی متن فیلم گلدن گلوب رو برای فیلم بهشت و زمین، فیلمی ساخته اولیور استون، به دست آورده. و ما هم در آخرین برنامه به یکی از آثار معروف او گوش میدیم، قطعه‌ای به نام کاروانسرا.
تصویری این برنامه در اینجا به پایان میرسه، اما همچنان نیم ساعتی ما در کنار شما خواهیم بود. ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. پس ساعت 8 صبح وارد بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. اجازه بدید که مروری بکنیم بار دیگر در آغاز بخش سوم و پایانی این برنامه بر خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفتگوهای دیروز در وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافات اساسی همچنان باقی است. گفتگوهای دیروز بین ایران و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه انجام می‌شد و به گفته آقای عراقچی هدف از آن رایزنی و آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از نشست جده گفت که 10 کشور عرب برای همکاری با آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کردند. بنابر گزارش‌ها 10 کشور عربی که در نشست جده حضور داشتند در مورد راهبرد نابود کردن داعش هر جا که باشد بحث کرده و متحد شدند مانع از تأمین مالی و پیوستن پیکارجویان به گروه خلافت اسلامی شوند. در واکنش به سخنان باراک اوباما روسیه هشدار داد که اقدام علیه داعش در خاک سوریه بدون مجوز سازمان ملل نقض حقوق بین الملل و به منزله تجاوز خواهد بود. در واکنش به این اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت پس از رویدادهای شرق اوکراین و کریمه ادعای روسیه در مورد قوانین بین المللی شگفت‌آور است. سازمان ملل تایید کرد که 44 صلح‌بان این سازمان که در اسارت شورشیان سوریه بودند دیروز آزاد و به نمایندگان این سازمان در سوریه تحویل داده شدند. این 44 صلح‌بان که اهل کشور فیجی هستند حدود دو هفته پیش در بلندی‌های جولان ربوده شده بودند. گروه جبهه النصره یکی از گروه‌های شورشی که با حکومت بشار اسد می‌جنگد با انتشار ویدئویی مسئولیت ربودن این صلح‌بانان را بر عهده گرفته بود. دیروز صدها هزار تن در بارسلونا برای بزرگداشت جشنی ملی به خیابان‌ها آمدند، اما بنابر گزارش‌ها استقلال طلبان کاتالونیا در این مراسم حضوری بسیار چشمگیر داشتند. کاتالان‌ها یا مردم شمال شرقی اسپانیا هر سال 11 سپتامبر را به عنوان سالگرد پایان محاصره بارسلونا جشن می‌گیرند، اما مراسم امسال که 300مین سالگرد این رویداد بود از سوی رسانه‌ها به عنوان نمایش قدرت استقلال طلبان کاتالونیا توصیف شده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد شمار نیروهای داعش در عراق و سوریه را بین 20 تا 31500 نفر برآورد می‌کند. پیش از این شمار نیروهای داعش حدود 10000 نفر برآورد می‌شد. اما رایان تراپانی سخنگوی سازمان CIA روز پنجشنبه گفت که این گروه پس از کسب پیروزی‌هایش در برخی نبردها و اعلان خلافت اسلامی اقدام به جذب گسترده نیرو کرده است. برآورد جدید CIA از شمار نیروهای داعش بر پایه رصدهای اطلاعاتی در 4 ماه گذشته تهیه شده است. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود برخورد طوفان مغناطیسی خورشید با زمین روزهای پنجشنبه و جمعه در برخی کشورها اختلالاتی در دستگاه‌های الکترونیک و مکالمات رادیویی ایجاد کند. این طوفان نتیجه 2 انفجاری است که در سطح خورشید روی داده است. مرکز پیشبینی آب و هوای آمریکا اعلام کرده تدابیر ویژه برای رویارویی با پیامدهای احتمالی اندیشیده، اما به گفته مدیر این مرکز انتظار می‌رود این طوفان مغناطیسی تنها باعث بروز اختلالاتی در عملکرد GPS شود. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اسرائیل احتمالاً در جنگ غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است در گزارش روز پنجشنبه خود گفته که در 3 مورد از تحقیقاتش اقدامات اسرائیل قربانیان پرشمار غیر نظامی بر جای گذاشته که در تناقض با اصول قوانین جنگی است. و سرانجامی که در 13مین سالگرد حملات 11 سپتامبر دیروز رئیس جمهوری آمریکا در مراسمی خصوصی در ساختمان پنتاگون شرکت کرد. در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا که هدف حملات تروریستی قرار گرفته بود، مقام‌های دولتی و محلی مراسمی برای یادبود نزدیک به 3000 قربانی این حملات برگزار کردند. در نیویورک، بستگان جانباختگان برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در مراسم ویژه اسامی یکایک قربانیان را قرائت کردند. خانم دلین،
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری با خبرها. و روز پنجشنبه معاونان وزارت خارجه ایران در شهر وین با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان برای ادامه مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کردند. در پایان این دیدار یک روزه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران اگرچه این مذاکرات را مفید خواند گفت که همچنان به دستیابی نتایج خوشبین است، اما اختلافات بزرگی همچنان پابرجاست و مسیری سخت در پیش. بسیاری از تحلیلگران اختلافات را دامنه غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها و نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر دانستند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات جاری، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی درباره این دیدار یک روزه پاسخ داد.
این بخشی از یک روند معموله. ما دیدارهای ماراتونی در ماه جولای داشتیم که طی اونها سند اقدام مشترک رو تمدید کردیم. از اون زمان تا به حال در قالب‌های متفاوتی هم دیدارهای انجام شد. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هدایت کنندگان این مذاکرات روز اول سپتامبر دیدار کردند و درباره دیدار رسمی که قرار در روزهای آینده در نیویورک برگزار بشه گفتگو کردند. در این حال انجام دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم اتفاقی معموله. هفته گذشته ایران و آمریکا دیدار داشتند و روز پنجشنبه هم سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه با ایرانی ها دیدار کردند و همه این دیدارها برای بررسی کار تا این لحظه و نگاه به پیش برای دور آتی است.
در نتیجه این آخرین دیدار طرفین پیش از دیدار اصلی در نیویورک بود.
تا اونجا که من خبر دارم بله همینطوره. ممکنه در این مدت دیدارهای فنی انجام بشه که تا این لحظه من اطلاع ندارم.
آقای من، به نظرتون از چه جهت این همه تاکید بر روی دیدار نیویورک و با اهمیت جلوه داده میشه این مذاکرات؟
خب این خوبه که بعد از وقفه کوتاه از زمان تمدید توافق مذاکرات ادامه پیدا میکنه. این مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام میشه و آشکاره که به این مناسبت همه در نیویورک هستند و فرصت خوبی برای ادامه مذاکراته. و در حالی که ما آگاهیم به اینکه فاصله زیادی بین نظرها هست و کار زیادی باید انجام بشه، ما از سوی شش کشور مصمم به دستیابی به توافق هستیم و مدت زیادی است که برای اون تلاش میکنیم. خانم اشتون خیلی مصمم به این کاره و اظهار نظرهایی که از سوی ایرانی ها میبینیم هم نشون میده که اونها هم مصمم به دستیابی به توافق هستند. باید امیدوار باشیم که بتونیم کار رو به پیش ببریم.
آیا 5+1 فکر میکنه در نیویورک به توافق دست پیدا میکنه یا اینکه گفتگوها تا مهلت مقرر در ماه نوامبر ادامه خواهد یافت؟
پیشبینی این موضوع برای من غیر ممکنه. ما همیشه گفتیم که تمایل داریم هر چه زودتر به توافق برسیم، اما مهمترین موضوع کیفیت توافقه. این توافق باید توافقی قوی باشه که به همه نگرانی ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازه. در نتیجه باید منتظر شد و دید که در نیویورک چه پیش خواهد اومد.
The quicker the better, but it has to be good. So we'll see what happens in New York.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام در قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
بیرفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون. چی کار باتون میکنم؟
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، 3 سال از 13 سال محکومیت خود را در زندان اوین پشت سر گذاشته و از پنجشنبه این هفته وارد 4 سال زندان خود می شود. مایده سلطانی، دختر آقای سلطانی، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره وضعیت جسمانی پدرش صحبت کرده است.
پزشک زندان در جریان هستن، هم مسئولین در دادستانی و وزارت اطلاعات، همه میدونن که پدر من از بیماری فشار خون، کمخونی، تپش قلب رنج میبرن و در جریان پرونده پزشکی پدر من هستن، اما نه تنها مرخصی استعلاجی ندادن تا به امروز. البته سوای اینکه 41 روز 2 سال پیش پدرم در بیمارستان بودن، ولی درمان پدرم هیچ موقع ادامه پیدا نکرد، چون اجازه شو ندادن که پدر من دوباره به بیمارستان بیاد و هر بار هم که ما مادر من درخواست مرخصی استعلاجی برای پدرم میکنن هر بار متاسفانه بدون نتیجه میمونه. برای این بیماری ها پدر من مدت هاست که باید برن بیمارستان و بستری بشن ولی متاسفانه مسئولین تا به حال اجازه ندادن.
خانم مائده سلطانی، پس از اون حمله‌ای که در فروردین ماه امسال علیه زندانیان بند 350 اوین صورت گرفت، از اون به بعد وضع پدرتون چگونه است و اصولا آیا پدرتون همچنان در همون بند هست یا این بند به طور کلی منحل شده؟
بند 350 هنوز به صورت کامل خالی نشده. زندانیان رو به صورت گروهی انتقال میدن هم به بخش‌های مختلف دیگه زندان اوین و هم به زندان‌های دیگه. پدر من همچنان در بند هست و فکر می‌کنم 40-50 نفری هنوز باشن. اینکه کی میخوان انتقال بدن، اینکه دلیل اصلا منحل شدن این بند چیه، هیچ کدوم توضیح براش ندارن مسئولین. بعد از حمله‌ای که به بند شد و از طریق مأمورین وزارت اطلاعات و یه سری گروه‌های ضد شورش و مأمورین امنیتی و اینکه همکاری کردن مسئولین بند با مأمورین وزارت اطلاعات که اون حمله خونین صورت بگیره و یه در بردن، چند روزی در انفرادی نگه داشتن، سر رو شکستن، کتف و دنده شکستن. بعد از اون و شکایت هایی که از طریق خود زندانیان بند 350 در مورد این حمله به بند شد، ولی اینکه بخوان زندانیان رو تنبیه کنن، به یه دست زندانیان اجازه مرخصی یا ملاقات حضوری عمدن نمیدادن، فقط به خاطر اینکه بگن چرا شما رفتید، شکایت کردید از ما. پدر من از جمله زندانیانی بودن که از مسئول زندان، از معاون زندان، رئیس زندان‌های کل کشور شکایت کردند به دلیل حمله‌ای که به بند شد و از اون موقع تخخیری‌های در مورد مرخصی یا انتقال پدرم به پزشک بیمارستان می‌کنن. مسئله ملاقات با وکیل پدرم دارن. الان ماها هستش که پدر من این همه درخواستی هم که داشتن برای ملاقات با وکیلاشون اجازه ندادن بهشون. مدت هاست که ما الان در پی کسب اجازه برای ملاقات پدرم با وکلاشون هستیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260 11 57 30.
نشست همکاری های شانگهای با حضور روسیه، چین و دیگر کشورهای عضو از فردا در تاجیکستان برگزار می شود. از روز پنجشنبه رهبران همه کشورها و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که عضو ناظر در این نشست است وارد دوشنبه شدند. آقای روحانی با رهبران روسیه و سایر کشورها دیدارهایی هم داشته است. سازمان همکاری های شانگهای بعد از سالها که از تأسیس آن می گذرد چه اهمیتی از نظر اقتصادی و سیاسی دارد؟ اهمیت آن برای ایران چیست؟ پاسخ این پرسش ها را در گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر پیگیری کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست همکاری‌های شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدارهای مقدماتی این نشست با سران برخی کشورها و از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی علاوه بر این با رئیس جمهوری ازبکستان و دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای نیز دیدار کرده است. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد در دوشنبه در این باره به ما می‌گوید:
امروز برای شرکت در این نشست سران کشورهای عضو این سازمان و آقای پوتین و پرزیدنت چین، پرزیدنت قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و تاجیکستان تشریف آوردند و امروز نشست‌های دو جانبه و سه جانبه داشتند. امروز رئیس جمهوری ایران آقای روحانی با پرزیدنت روسیه و هم با پرزیدنت ازبکستان و قزاقستان ملاقات داشتند. اینها از ملاقات‌هایی بودند که امروز برگزار شدند و هنوزم که ما حالا صحبت داریم ادامه دارند.
سازمان شانگهای برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌های عضو تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایگذاری شد. از مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره اهمیت این سازمان می‌پرسم.
این بسیار عقب‌تر از اون انتظاراتی بود که زمان تشکیل این در چارچوب پیش‌نوشته‌های توافق بنیان‌گذاری زاران این سازمان بود. دو دلیل داره. یکی این که این سازمان هیچگاه نتونسته که مسئله آزاد بودن تجارت رو بین کشورهای عضو جا بندازه، یعنی هنوز مسائل ملاحظات سیاسی و ترجیح‌های روابط دوگانه بیشتر نقش ایفا می‌کنند تا این باور که تجارت آزاد در بین اعضا میتونه هم سود بخش باشه. دلیل دومش هم اینه که دو کشور در این تشکل نقش بسیار عمده ایفا میکنن و این دو کشور هیچ وقت حاضر نشدن کشورهای کوچکتر و دارای همون حقوق در چارچوب تجارت و مسائل بانکی بشناسن.
جمهوری اسلامی ایران در دوران محمود احمدی نژاد به این نشست اهمیت ویژه‌ای میداد. آیا اکنون که ایران و آژانس انرژی اتمی در مسیر حل پرونده اتمی ایران و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، همچنان این سازمان برای ایران دارای همان اهمیت است؟ مرتضی عمادی:
بخش که این سازمان یا عضویت در این میتونه بسیار برای ایران مهم باشه اینه که این یک تشکلیه که عمدتاً در شرق آسیا و جنوب اروپا نقش ایفا خواهد کرد. در این تشکل دومین اقتصاد بزرگ چین خواهد بود که بزرگترین شریک تجاری ماست. مهمتر از تمام این دو نکته که من گفتم، بزرگترین ذخیره های ارزی جهان متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست. در رأس آنها چین که یک چیز نزدیک 3.7 تریلیون ذخیره ارزی در اختیارشه. پیوستن به این به صورت یک عضو که یک تسهیلات خواهد بود از نظر بانکی برای ایران خیلی مهم خواهد بود، چون ایران حتی اگر این تحریم ها برداشته بشه انتظار این نمیره که زیر 3 سال ایران بتونه به طور کامل و آزاد از تسهیلات بانکی غربی استفاده کنه. این بودن ایران در این سازمان توان ایران برای استفاده از کانال های بانکی بالا خواهد بود.
ایران تاکنون تنها یک عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای بوده است. با این حال به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، زمزمه‌هایی درباره تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که میزبان نشست امسال شانگهای است شنیده می‌شود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، صبحانه با خبر رو میشنوید. رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز پنجشنبه دوباره از تکمیل شدن پرونده مربوط به بورسیهای غیرقانونی در این سازمان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج که روز یکشنبه از تکمیل شدن این پرونده سخن گفته بود، اضافه کرد که اما این پرونده هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده. او توضیح درباره دلیل این موضوع ارائه نکرده. بهروز کارونی موضوع رو پیگیری کرده.
پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در سازمان بازرسی کل ایران بسته شده، اما هنوز اظهار نظرهایی له یا علیه این موضوع از سوی مقام‌های سابق و فعلی ایران به گوش می‌رسد. آخرین اظهار نظر در این مورد را کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمود احمدی نژاد بیان کرده است. او درباره اینکه بورسیه‌های غیرقانونی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به برخی افراد واگذار شده بود گفت، دولت حسن روحانی بورسیه‌های خود و دولت‌های پیش از سال 68 را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو بحث بورسیه‌های غیرقانونی که توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از مقام‌های دولت او مطرح شده است را فضاسازی نامید و گفت که بورسیه‌های غیرقانونی در دولت احمدی نژاد وجود نداشته است. از زمان شروع به کار دولت حسن روحانی، گزارش‌های زیادی درباره آنچه تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد نامیده شده انتشار یافته است. از جمله این تخلف‌ها موضوع بورسیه‌های غیرقانونی بوده که افشای آن یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ی روز 29 مرداد ماه مجلس بود. این استیضاح به برکناری آقای فرجی دانا انجامید، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که حتی اگر 10 وزیر علوم به گفته او تغییر کنند، باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی پیگیری خواهد شد. به گفته مقام‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از نمایندگان مجلس، بیش از 3700 تن در دولت محمود احمدی نژاد از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کردند و برخی از آنها حتی کف معدل آیین‌نامه را نیز نداشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حسن روحانی روز 16 شهریور در یک سخنرانی با اشاره به موضوع بورسیه‌های غیرقانونی اعلام کرد که دولتش از تهدیدها در این مورد نمی‌ترسد. پیش از آن نیز به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز 3 شهریور از لغو امتیازات بورسیه شدگان غیرقانونی دولت قبل خبر داده و گفته بود که آنها باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.
فهمیدم.
به گفته وزیر انرژی روسیه، مذاکره پیرامون تهاتر نفت و کالا میان مسکو و تهران در جریان نیست، اما نمیتوان انعقاد این قرارداد را کاملا هم منتفی دانست. از زمستان گذشته که خبرگزاری رویترز برای نخستین بار از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون تهاتر نفت گزارش داده بود، خبرهای زد و نقیض در این زمینه مخابره میشود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف با جزئیات بیشتر.
در حالی که جزئیات توافق نفتی که روسیه و ایران در چارچوب 11مین کمیسیون میان دولتی در تهران امضا کردند منتشر نشده، دو طرف اعلام کردند که همکاری های نفتی دو جانبه شامل تهاتر نفت نخواهد بود. به گفته علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، همکاری با روسیه در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه خواهد بود، اما بحث تهاتر نفت ایران در برابر کالای روسی اصلا مطرح نیست. همچنین الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه و رئیس هیئت 180 نفره تجار روس طی سفر به تهران اظهار داشت: در ارتباط با صادرات نفت باید بگویم که حق مسلم ایران است که نفت خود را به هر کشوری می‌خواهد صادر کند، اما تاکنون توافق مشخصی در این زمینه بین دو طرف صورت نگرفته است. او همچنین در پایان این سفر به شبکه روسیه 24 گفت:
в настоящее время контракта такого нет и фактически о поставках нефти в Россию речи не идёт.
در حال حاضر چنین قراردادی وجود ندارد و بحث صادرات نفت ایران به روسیه مطرح نیست. در این حال پیشنهادهایی داریم که شرکت‌های روسی در صادرات نفت ایران مشارکت داشته باشند. البته اکنون در این باره مذاکره نمی‌کنیم، اما می‌توان گفت که اصولاً چنین احتمالی وجود دارد و منتفی نیست.
همزمان خبرگزاری ترتاس به نقل از منابع آگاه از مذاکرات نفتی روسیه و ایران که پشت درهای بسته در تهران انجام شد نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکرات نفت در برابر ساخت نیروگاه‌های اتمی هستند. همچنین بر اساس اطلاعات این منابع احتمال دارد که هزینه 8 نیروگاه حرارتی که مسکو و تهران در برای احداثان به توافق رسیدند از طریق صادرات نفت ایران با مشارکت روسیه تامین شود. دومین زمینه همکاری که روسیه علاقمندی فراوان به آن نشان داده، ساخت هواپیمای توپولوف 204 در ایران است. ایترتاس در این حال می نویسد که مشکلات بانکی و محدودیت هایی که همچنان برای فروش نفت ایران از سوی کشورهای غربی وجود دارد از موانع اصلی تحقق این طرح است. همچنین روزنامه کمرسانت که همواره قرارداد احتمالی نفتی بین روسیه و ایران را در کانون توجه داشت، بدون ذکر جزئیات نوشت که دو کشور از تهاتر چشم‌پوشی کردند و گزینه‌های دیگر را بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه انتظار می‌رود یک نهاد دولتی روسی سالانه 2.5 الی 3 میلیون تن نفت از ایران خریداری و آن را به کشورهای آفریقایی و شاید چین صادر کند. الکسی گروموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، معتقد است که روسیه همچنان پیگیر قرارداد نفتی با ایران خواهد بود.
Для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок.
برای روسیه این توافق دارای چندین امتیاز است. حتی اگر از لحاظ حجمی این معامله چندان بزرگ نباشد، پافشاری بر سیاستی مستقل از غرب به دست آوردن بازار جدید در شرایط تحریمی، خرید کالای مورد نیاز و فروش فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد. از رویکرد ایران برمی آید که این کشور پیش از انعقاد قرارداد بزرگ با روسیه می خواهد از نتایج مذاکرات هسته‌ای با غرب اطمینان یابد، اما دلیلی نیست که مسکو بر مزایای این معامله چشم ببندد.
به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران که هر دو برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه سفر کردند، در حاشیه این نشست دیدار خواهند کرد. او افزود که گسترش همکاری های تجاری اقتصادی محور اصلی این گفتگوها خواهد بود، اما به همکاری های احتمالی نفتی اشاره نکرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز پنجشنبه 13 سالگرد حادثه 11 سپتامبر بود. در نقاط مختلف آمریکا مراسمی برای گرامی داشته یاد این روز برگزار شد. مراسم اصلی بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر هم مثل هر سال در محل برج‌های سابق تجارت جهانی برگزار شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
13 سالگرد حادثه 11 سپتامبر امسال در سایه افزایش تهدید گروه‌های مسلح اسلامگرا به ویژه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه در حالی برگزار می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا این بار ترجیح داده یک روز زودتر از سالگرد این حادثه درباره تهدیدات تروریستی و استراتژی آمریکا در مقابله با این تهدیدات صحبت کند. باراک اوباما بامداد پنجشنبه به وقت ایران با اشاره به حادثه 11 سپتامبر و تهدیدات تروریستی در سراسر جهان به طور مشخص گروه حکومت اسلامی را خطاب قرار داد و گفت که آمریکا برای اقدام علیه این گروه تردید نخواهد کرد. با این اظهارات 13 سالگرد حادثه 11 سپتامبر امسال در محل فرو ریختن دو برج سابق مرکز تجارت جهانی به شیوه همیشگی با برگزاری مراسم سکوت و خواندن نام تمام افراد کشته شده در این حادثه برگزار خواهد شد. اردیبهشت ماه سال گذشته در این محل سرانجام موزه یادمان حادثه 11 سپتامبر با حضور رئیس جمهوری آمریکا افتتاح شد و امسال نخستین سالی محسوب می شود که در سالگرد این حادثه موزه یادمان این رویداد هم به روی بازدید کنندگان گشوده است. آقای اوباما در زمان افتتاح این موزه آن را مکانی روحانی برای التیام توصیف و ابراز امیدواری کرده بود که این مکان بتواند داستان حادثه 11 سپتامبر را برای آیندگان روایت کند. در مراسمی دیگر قرار است در محل موزه یادمان پرواز شماره 93 که در جنوب غربی ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد به 40 نفر مسافر و خدمه این پرواز مدال طلای کنگره اهدا شود. این مدال که در ردیف بالاترین نشانهای افتخار ایالات متحده آمریکا قرار دارد قرار است طی مراسمی با به صدا در آمدن زنگ‌ها و خواندن نام قربانیان این حادثه اهدا شود. صبح روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 19 نفر از اعضای القاعده با روبودن 4 هواپیمای مسافربری تلاش کردند آنها را به سمت اهدافی در نقاط مختلف آمریکا هدایت کنند. از میان آنها 2 هواپیما با برخورد به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک باعث کشته شدن بیش از 2750 نفر شد. در این حادثه حدود 450 مأمور آتش نشانی و 60 مأمور پلیس شهر نیویورک نیز کشته شدند. هواپیمای دیگری نیز به ساختمان پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن اصابت کرد و آخرین هواپیما نیز در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. با این گزارش به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می رسیم. به ساعت 8:30 صبح به وقت خوب شما در ایران نزدیک شدیم. من فهیمه خضری هستم، همراه با تیم بامدادی رادیو فردا از شما خداحافظی می کنم. در پایان این برنامه براتون روز جمعه دلپذیری آرزو دارم. خدا نگهدار.